بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب جلسه گذشته من فراموش کرده بودم اسلاید رو تکثیر کنم روی این فلشی که اینجا میارم. این آیات رو خوندم ولی اسلایدش نبود. البته اسلایدش رو امروز میدیم به آقای مرادی پور و تو اینجا هم آوردم اسلایدش رو. این آیات بود، آیه 31 تا 35. فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا ثم ذهب الى اهله یتمطا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اشاره کردیم جناب شیخ معانی متعددی ذکر کرده. مثلا این صدقه رو حسن بصری گفته یعنی صدقه بده. یه عده گفتن صدقه یعنی فلا صدقه به ربهی. قتاده گفته صدقه یعنی فلا صدقه به کتاب الله ولا صلال الله. صدقه رو صدقه به کتاب الله، بعضی زدن صدقه به ربه، بعضی گفتن صدقه به توحید الله، بعضی گفتن صدقه یعنی صدقه. بعد جناب شیخ صدقه رو توضیح داده و صدقه تو العطیه للفقراء، اینو توضیح داده، خیلی جالبه. توی احتمال میداده کسی صدقه نمیدونه چیه، اینو توضیح داده. و حالا این که صدقه رو توضیح داده و اولین معنایی که ذکر کرده نقل قول حسن بصریه که گفته صدقه نمیده، شاید ازش بشه استفاده کرد که شیخ معتقد این صدقه به معنای صدقه دادنه. بله، در حالی که بله ظاهرن همینیه که جناب علامه گفتن، دیروزم عرض کردم، صدقه نه اولا به معنای صدقه دادن نیست بلکه به معنای تصدیقه. چرا؟ چون آیه بعد داره ولکن کذبه، این صدقه مقابل اون کذبه است. ثانیاً این صدقه، صدقه به کتاب الله، نمیدونم صدقه به توحید الله، اینا نیست. صدقه یعنی دعوت حق رو تصدیق نکرد. حالا همه اینا رو میگیره، قرآن رو تصدیق نکرد، توحید رو تصدیق نکرد، معاد رو تصدیق نکرد، همه رو. و اون کذبه هم تکذیب همه ایناست، یه چیز خاص نیست. ولی صلا عرض کردم، دیروز اشاره کردم، معنای آیه ظاهرا اینه، میگه این آدم نه به لحاظ عقیدتی تصدیق کرد دعوت رو و نه به لحاظ عملی خضوع و عبادتی کرد، ولا صلا بندگی کرد، عباد نمازی نخون، نماز به عنوان مصداق عبادت، ولکن کذب و تولا، پشت کرد و تکذیب کرد و پشت کرد. بعد چیکار کرد؟ رفت الی اهلهی ثم ذهب الى اهله یتمتا، رفت خونشون دراز کشید. عرض کردم این به نظر من کنایه است از این که این فکر کرده خب راحت شدیم دیگه، ما که نه خدایی قبول کردیم نه قیامتی قبول کردیم نه چیزی. بعد گفتن این آیه در مورد ابو جهله که جناب شیخ میگه قیله فی ابی جهل ابن هشام ابن مغیره مخزومی، البته قیل است معلوم نیست، یه نفری بوده. ولی عرض کردم این کلیه، معنای آیه اینه که شما فکر میکنی مثلا اگه قبول نکنی زیر بار نری راحتی، یتمتا حال دراز میفتی دیگه، دیگه وظیفه ای نداری، نماز نمیخواد بخونی، روزه نمیخواد بگیری، کار خاصی قرار نیست الان به عنوان دینی انجام بدی، راحت شدی، خیالت راحت شو. بعد خدای فرماد اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، که این تعبیر کرده قتاده، این وعیده، ولی معناش اینه خدا میخواد بگه همین به درد همین میخوری، سزاوار همینی، هیچی نیستی. بگی نکن الله مثلا تکذیب کردی، کسی شدی، چیزی شدی، مثلا راحت شدی، نه هیچی، همینی، همین به درد همین میخوری، بری بیفتی رو زمین مثلا یه حیوانی برای خودت بچری. این در واقع خدا اینو میفرماد. بعد آیه بعدش خدا میفرماد ایحسب الانسان ان یترک سدن، آیا انسان گمان میکنه همینجوری رهاست، محملن ان الامر و نهی، معنا کردن صدا رو، یعنی حساب و کتابی نیست، همچون رهاست خود انسان رو. ببینید این آدم ها، این نکته رو باز تأکید کنم، این آدم ها ظاهرن خالقیت رو منکر نبودن، همینایی که منکر بودن با پیغمبر درگیر بودن ظاهرن خالقیت رو منکر نبودن، برای همین قرآن می فرماد لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اینا خالقیت رو منکر نبود، اینا خدا خلق کرده. بله، اما این که مثلا وظیفه‌ای باشه، تکلیفی باشه، اینا زیر بار نمی رفته. حالا خدا می فرماد ایحسب الانسان ان یترک سدن، یعنی انسان رهاست، همینطوری ما خلق کردیم، ولش کردیم تو این عالم، هیچ نگفتیم بهش این کارو بکن، اون کارو نکن. و ببینید این تفکر، یعنی تفکر حالا به تعبیر امروزی فقدان شریعت، این یه تفکره الان، قبلا هم بوده البته، از گذشته است که حالا یه جورایی ریشش به مسیحیت هم میرسه. تفکر این که آدم میتونه دین داشته باشه، خدا رو قبول داشته باشه، اما مسئولیت نداشته باشه. آدم میتونه دیندار باشه بدون مسئولیت، به قول امروزی ها اباحیگری، یا به قول یه تعبیر دیگه دین بدون شریعت، یعنی امر و نهی نداره اما دین داره. که این تفکر عرض کردم به یه معنایی برمیگرده به مسیحیت، تو مسیحیت هم برمیگرده به سنت پول، همونی که در روایات ما ازش تعبیر شده به بولس، چون پولس هست، بعد تو عربی پ به ب تبدیل شده بولس، این همون سنت پول معروف مسیحیه که یکی از دوتا سنت معروفه دیگه. سنت پول که توی مجسمه های مسیحی همیشه با شمشیره، سنت پول که یکی از اون دو تا قدیس مهم مسیحیته، این در واقع کسی است که شریعت رو در مسیحیت القا کرد. چون میدونید شما آیین موسی فقه داره، شریعت داره، و کتاب تلمود که شاید اسمش رو شنیده باشی، یک کتاب که من 40 سال پیش در کتابخونه مؤسسه در راه حق دیدم اون کتاب رو، که یکی از دوستان ما که روحانیه و زبان عبری بلده، من زبان عبری بلد نیستم، ایشون به من نشون داد. خب مثلا تلمود یه چیزی بوده 30-40 جلده، فقه، این فقه یهودیه، یهودی ها فقه دارن، مملو و از احکام. البته حالا این که خیلی هاشون عمل نمی کنن، مثل مسلمان هایی که خیلی وقتا به احکام عمل نمی کنن از اینجوره، ولی خب اونایشون که به اصطلاح سخت کیشند و ملتزمن به این احکام عمل می کنن. خب احکام دارن تو انواع امور، طهارت، نجاست، نمی دونم ذبح، غیره، همه چی حکم دارن. خب شما می دونید که دین مسیح در بین بنی اسرائیل ظهور کرد، جناب مسیح خودش از بنی اسرائیل بود، و ظاهراً مسیح در آموزه‌های خودش شریعت داشت، یعنی از نظر اسلامی اینطوری بوده، شریعت داشته مثل موسی علیه السلام. حالا ممکنه بعضی از احکام تا زمان مسیح مثلا تحریف شده بوده، مسیح احکام صحیح رو بیان کرد. بعد یه شخصیت، همین سنت پول، این یهودیه اول و از یهودیانی بوده که مسیحیان رو شکنجه میداده، از یهودیان مخالف مسیحیت بوده. البته خودش 50 60 سال 100 سال بعد از عیسی ها، نه اینکه در زمان عیسی نبوده ها. بعد این آقا که شکنجه میداده مسیحیان رو، همین آقای سنت پول ادعا میکنه که مسیح بر من ظاهر شد و بعد میگه مسیح به من گفت اینطور اونطور اینطور اونطور. بعد میاد یه سری چیزها رو راجع به مسیحیت میگه که امروز مسیحی شناسان، شما کتابی هست به نام مسیح نوشته یک شخصیت مسیحی شناس انگلیسیه اگر اشتباه نکنم به نام همفری کارپنتر، به فارسی هم ترجمه شده، تو اون کتاب ببینید. یه جمله جالبی داره این آقای همفری کارپنتر، ایشون میگه که تأثیری که سنت پول بر عقاید مسیحی گذاشته از تأثیری که خود مسیح گذاشته بیشتر بوده. میگه اصلا معمار عقاید مسیحی سنت پوله، تفکر مسیحی توسط این آدم بنا شده، تفکر عقیدتیش. بعد یکی از حرفای این آقای سنت پول این بود که آقا شریعت القا شد، شما الزامی به انجام هیچ تکلیفی از امر و نهی. بعد استدلالش هم این بود، همین استدلالی که بعضی ها امروز هم دارن، حالا از مسلمانایی خلان، ما توی مسلمان هم گرایش اسلام بدون شریعت داریم دیگه، میگن آقا وقتی شریعت رو بذاری کنار طرفدارای دین زیاد میشن، متدینین زیاد میشن. سنت پول همینو گفت، گفت آقا شریعت دست و پاگیره، اینو بذاریم کنار، البته اون ادعاش اینه که عیسی به من گفت بذارید کنار، اون وقت مردم راحت مسیحی میشن. اینا گذاشتن کنار. برای همین ما در مسیحیت دو بخش داره دینشون، یه بخش عقاید تئولوژی بهش میگن، یه بخش اخلاق مورالیتی، در حالی که در اسلام و در یهودیت، یعنی قبل از مسیحیت و بعد از مسیحیت، ما سه بخش داریم، یه عقاید داریم، یه اخلاق داریم مثل اونا، یه دونه فقه شریعت، هم ما هم یهودی ها. اما مسیحی ها این وسط شریعت رو گذاشتن کنار، یعنی در واقع اونا یحسب الانسان ان یترک سدن، اینا فکر کنن انسان راهاست، هر کاری خاص میتونه انجام بده. البته مذاهب اون وقت اینجا اومدن، حالا یه سری چیزا رو که میگن اخلاقا بده، بعد اومدن گفتن بالاخره آدم بد و خوب داریم دیگه، حالا یه جوری باید اینو درستش کنیم. اون وقت اینجا یک گرایشای پیدا شده، گفتن هر کی غسل تعمید داده بشه مثلا این اهل نجات. میخندین، ما از این حرف خودمون رو منبرا میزنیم، ما بعضی چیزا میگیم، میگیم آقا هر کی برای امام حسین سینه بزنه میره بهشت، ولو هر گناهی کرده باشه، هر فسق و فجوری کرده باشه. اون وقت یکی از قضات تهران که از شاگردان من بود، از قضات مهم تهران که از شاگردان من بود، آمد پیش من یه وقتی چند سال پیش، گفت یکی از اشرار تهران رو دستگیر کردیم، گفت این یه منطقه‌ای رو در تهران قرق کرده بود با یه تعداد زیادی از اشرار، گفت تو اون منطقه اینا مواد مخدر، نمیدونم مشروب، نمیدونم تمام نوامیس مردم رو بهش متعرض می شدن. گفت و اون منطقه طوری بود که حالا با نفوذی که اینا داشتن که پلیس هم بهشون کاری نداشت. بعد می گفت متعرض ناموس یک طلبه‌ای شده بودن، می گفت متعرض نوامیس می شدن و مردم می ترسیدن برن شکایت کنن، اعتراض کنن، هیچ. می گفت متعرض یک ناموس یک طلبه ای شده بودن، طلبه رفته بود گفته بودن میکشن دینا اشرار فلان، گفت تو بکشن هر چی شد شد من میرم. این رفته بود و شکایت کرده بود و پیگیری کرده بود و اینا رو دستگیر کرده بودن، اینا رو دستگیر کرده که این قاضی تعریف میگه که چه تیپی بودن، حالا من اونا رو نمیگم دیگه، خیلی زننده است. میگفت همه رو دستگیر. بعد میگفت تو اون منطقه مهمترین هیئت سینه‌زنی امام حسین مال همین اشرار بود، مهمترین دسته سینه‌زنی مال اینا بود. احتمالا اینا فکر کردن که خب همین که سینه بزنی، ولی یه منبری لابد برای اینا از این حرف هم زده بود که آقا سینه بزنی برای امام حسین میری بهشت، ولی هر کاری بکنی به تمام زنهای مردم توی اون منطقه اینا تجاوز کرده بوده. این چیز عجیب و غریب. وقت اینجور آدم اینا همش نتیجه تفکر اینه که ماها امر و نهی نداریم، یا عشق امام حسین داشته باش میری بهشت، هر کاری میخوای بکن. خود امام حسین نمازشو روز عاشورا ترک نکرد، نگو من امام حسینم آمدم اینجا شهید بشم دیگه، نماز چیه؟ این حرفا رو امام حسین علیه السلام نزد. اون وقت اینا میگن ما عشق امام حسین داشته باشیم فلان، یا اونا مثلا یه حرفای مزخرف میزنن، میگه مشروب بخوری حال داشته باشی سینه بزنی ثوابش بیشتر میشه. اینا از یعنی واقعا من نمیدونم چجور بعضی ها و بعضی ها به قدری به این اباطیل اعتقاد دارن که الان همین حرفای منه که بشنون شروع میکنن به تکفیر و تفسیق من، که آقا این با امام حسین مخالف. ما با امام حسین مخالف نیستیم عزیز من، ما دست امام حسین علیه السلام هم بوسیدیم، ولی چن این امام حسین راهش این نبوده، اینا حرف مفته. بگذاریم. خدا میفرماد ایحسب الانسان ان یترک صدا، انسان همین رهاه، یعنی ما شما رو خلق کردیم چون اینا عرض کردم خالقیت رو قبول داشتن ظاهرا، لا ان سالتهم من خلق السماوات والارض میگفتن لا یقولن الله. خدا میگه ما شما رو خلق کردیم ولتون کردیم، همینطوری هیچی، نه امری نه نهی نه حسابی نه کتابی، همینطور. اینجوری نیست که، اینجوری نیست که. بعد دنبالش حالا آیات بعدی، الم یکن نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا وجعل من فجعل من زوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، که این دیگه بماند برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.